صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، با آهنگ گلمیگی با صدای محسی به ساعت دوم برنامه های ما گوش میکنید. کمیته حفاظت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران دیروز گزارش سالانه خود را منتشر کرد که ما نگاه کوتاهی داشتیم به آن. امروز همکار ما همایون مجد در واشنگتن به نکات عمده این گزارش پرداخته و در ضمن با مهرانگیز کار، نویسنده و حقوقدان گفتگویی کرده است.
گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به حملاتی که به مطبوعات و خبرنگاران در کشورهای گوناگون در سال 2001 صورت گرفت می‌پردازد و می‌نویسد چشمانداز سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در استیلای مجموعی از رژیم‌های تحت الحمایه ارتش، حکومت‌های پلیسی و استبدادی بود. در سال‌های اخیر نسل جوان‌تر و جدیدی از رهبران در برخی از کشورها سر برآورده است که مردم را به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی امیدوار ساخته. با این حال حتی در این کشورها سانسور، آزار و قوانین و مقررات جدید آزادی مطبوعات را تضعیف می‌کند. در همین حال در بقیه منطقه دولت‌ها نتوانستند فشار بر رسانه‌ها را کاهش دهند. در کشورهای سرکوبگرتر و متمرکزتر منطقه مانند عراق و لیبی دولت تمام رسانه‌ها را مالک است و در کنترل خود دارد و به ناراضیان اجازه نمی‌دهد نقطه نظرهای خود را بیان کنند. بخشی از گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به ایران اختصاص دارد. در آن گفته می‌شود قوه قضاییه به سرکوب رسانه‌های ناراضی ادامه داد و بر مبارزه‌ای که برای کسب قدرت بین جناح‌های محافظه‌کار و اصلاح طلب جریان دارد شدت بخشید. این سرکوب در آوریل 2000 و پس از آن آغاز شد که آیت الله علی خامنه‌ای روزنامه‌های اصلاح طلب را متهم کرد عوامل بیگانه هستند و مقامات قضایی با استناد به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ده‌ها روزنامه را بستند و چندین روزنامه‌نگار را به زندان انداختند. خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و نویسنده، آغاز سال 79 با ماجرای کنفرانس برلن را مبنای تاریخی یورش بزرگ به مطبوعات اصلاح طلب در ایران می‌داند و می‌گوید
بعد از کنفرانس برلین با پخش فیلم کوتاه و مونتاژ شده ای از این کنفرانس که 16 ساعت فیلم بود و به طور گزینشی 40 دقیقه انتخاب شده بود، جو کشور کاملا مطابق میل کسانی درست شد که بتوانند در اون جو هر نوع قانون شکنی که ضروری تشخیص می دادن علیه مطبوعات بهش عمل بکنن و تعطیل 17 نشریه بلافاصله بعد از جریانات مربوط به کنفرانس برلین اولین نشانه و اثر منفی هجوم به مطبوعات اصلاح طلب بود. ولی این هجوم ادامه پیدا کرد و تا حالا که شما دارید این گزارش رو می خونید هم ادامه داره. ولی به نظر من اساسا نمی شود که گفت این هجوم خیلی هم غیر قانونیه، برای اینکه متاسفانه مجلس پنجم قانونگذاری در آخرین روزهایی که از عمرش باقی مونده بود قانونی رو گذروند، قانونی رو به نام قانون اصلاح قانون مطبوعات از تصویب گذروند که این قانون به طور کلی اجازه نمیده که در ایران مطبوعات کمترین آزادی عملی داشته باشند برای اطلاع رسانی. حتی به نظر من هنوز با وجود خشونت هایی که اعمال شده نسبت به روزنامه ها و روزنامه نگاران این قانون کاملا به موقع اجرا گذاشته نشده، چون به اجرا گذاشتن کامل این قانون همان و تعطیل کل مطبوعات انتقادی ایران همان، یعنی اساساً کسی نمیتونه از طریق مطبوعات کمترین نقدی رو مطرح بکنه نسبت به عملکرد حاکمیت. این قانون رو در مجلس ششم ابتدا شروع کارش کسانی سعی کردن تغییرش بدن، سعی کردن اصلاحش بکنن، ولی خب اراده هایی که دوست نداشتن اساسا این قانون در دستور کار قرار بگیره و مورد بحث قرار بگیره در برابر به بحث گذاشتن این قانون مانع ایجاد کردن و اصلاح این قانون تا اونجایی که من اطلاع دارم از دستور کار مجلس خارج شد. بنابراین با اوصافی که ما از این قانون میشناسیم، این قانون کاملا خفه کننده هر نوع مطبوعاتی است که بخواهد اطلاع رسانی صحیح بکنه یا بخواهد نقد بکنه یا بخواهد نظرات انتقادی مردم رو انتشار بده.
شما نظرتون درباره آینده مطبوعات در ایران به طور کلی چی هست؟
ببینید، آینده مطبوعات در ایران از آینده تحولات سیاسی ایران جدا نیست. مطبوعات همونطوری که اطلاع دارید از دوم خرداد 1376 نه فقط در جایگاه مطبوعات بلکه در جایگاه احزابی که ما ازش محروم بودیم و هستیم عمل کرده و یک مقداری از گرفتاری هایی رو که داشته ناشی از این جایگزینی بوده. مادام که در ایران جامعه مدنی به شکل واقعیش و توسعه سیاسی در حدی که بتواند تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های مستقل سیاسی رو حاکمیت تحمل کنه توسعه پیدا نکرده باشه و رشد پیدا نکرده باشه، مطبوعات حتما گرفتار همین افتخیزهای نگران کننده خواهد بود، مگر اینکه در ایران تحولات سیاسی به سمت و سوی بره که حاکمیت، منظور من از حاکمیت یک جور حاکمیت منسجمه، نه حاکمیت دوگانه‌ای که در کشاکش قرار بده آزادی ها رو و آزادی ها رو موضوع کشمکش های درونی خودش بکنه. در یک حاکمیت منسجم که توافق بشه بر سر لااقل بخشی از آزادی ها، من فکر میکنم خب در اون صورت میشود امیدوار بود که مطبوعات هم از این بنبست خارج بشه، ولی ما به هیچ وجه نمیتونیم وضعیت مطبوعات رو از تحولات سیاسی جدا بکنیم. اگر وضعیت سیاسی در همین شکلی که فعلا باهاش مواجه هستیم ادامه پیدا بکنه، البته امیدی نیست به اینکه مطبوعات بتونه رشد بکنه در بخشی از فعالیتش که مربوط است به اطلاع رسانی و در بخشی دیگر که مربوط است به انتشار نقدهایی که بر حاکمیت مردم دارند یا خود مطبوعات یا حق دارند با تفاسیر خودشون از خبرها این نقدها رو منتشر بکنند. در مجموع اگر که مجلس و پارلمان هم قدرت قانونگذاری نداشته باشند و نتوانند این قانون بسیار میشود گفت بسیار با پسگرا رو در زمینه مطبوعات نتوانند تغییرش بدن، خب طبیعی است که مطبوعات آینده خوبی نخواهد داشت.
مهرانگیز کار، نویسنده و حقوقدان، با همایون مجد صحبت میکرد درباره وضع مطبوعات در ایران بعد از گزارش کمیته حفاظت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران. وزارت خارجه چین اعلام کرده از جیانگ زمین رئیس جمهوری این کشور از 19 فروردین تا 2 اردیبهشت، 8 تا 22 آوریل به تهران می رود. آقای زمین از آلمان، لیبی، نیجریه و تونس هم دیدن می کند. شهرام تهرانی از پکن گزارش می دهد.
در شرایطی که جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین قصد سفر به ایران دارد، به نظر می رسد تنش‌ها میان پکن و واشنگتن درباره فروش فناوری و تجهیزات مرتبط با سلاح‌های کشتار انبوه و شیمیایی از طرف چین به ایران نه تنها حل نشده بلکه باز هم رو به تشدید است. خانم جان چی یوه، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در مصاحبه اخیری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اتهام‌های تازه آمریکا بر ادامه خریدهای تسلیحات شیمیایی، فناوری و تجهیزات و مواد مربوط به ساخت سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی از چین و روسیه گفت: چین بر اساس قوانین خود از صادرات هر نوع سلاح، تجهیزات و فناوری به هر کشوری خودداری کرده است. خانم جانگ در حالی این مطلب را برای خبرنگاران مطرح کرد که کارل دبلیو فورد جونیور، دستیار مشاور اطلاعاتی و تحقیقاتی آمریکا، بار دیگر پکن را به داشتن سلاح‌های شیمیایی و از جمله کمک به ایران در زمینه حصول به این تسهیلات و فناوری متهم کرده است. چین به طور کلی خود را متعهد به مفاد پیمان کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی می‌داند و این اتهامات آمریکا را رد می‌کند. با وجود این تنش‌ها میان پکن و واشنگتن در روزهای اخیر به حدی رسیده است که سفیر آمریکا دو بار به وزارت خارجه چین درباره مسئله تایوان فراخوانده شد و همچنین برنامه قبلی پکن برای فرستادن یک ناو جنگی به آمریکا در سال جاری میلادی انجام نخواهد شد. از آن سوی دیگر روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست چاپ هنگ کنگ اخیراً نوشت که جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین در ماه آوریل و در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی و سیاسی از ایران دیدار می‌کند. منابع آگاه تاریخ دقیق این سفر را 29 فروردین تا 2 اردیبهشت اعلام کردند. آنان حتی گفتند که در این سفر از بخش‌های نظامی به ویژه صنایع موشکی کارشناسان چینی قرار است جزء هیئت باشند. به غیر از این مراودات چین با ایران در زمینه‌های تجاری و نفت و گاز هم رو به افزایش است و هیئت چینی که اخیراً به سرپرستی خانم بویی عضو شورای دولتی به ایران رفت برای اولین بار درباره فروش گاز ایران به چین با مقام‌های تهران گفتگو کرد. سفر رئیس جمهوری خلق چین را باید پاسخ به سفر ماه ژوئن سال 2000 سید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به چین تلقی کرد. شهرام تهرانی، پکن.
و دکتر فریدون خاون با توجه به اعلام خبر سفر رئیس جمهوری چین به ایران در گفتار اقتصادی امروز خود نگاهی دارد به روابط اقتصادی ایران و چین.
سفر جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین به ایران که به نوشته رسانه‌های بامداد چهارشنبه تهران در نیمه دوم فروردین ماه جاری انجام خواهد گرفت، در ورای ابعاد سیاسی آن فرصت تازه‌ای خواهد بود برای تأکید بر روابط اقتصادی میان دو کشور که در چند سال گذشته از پویایی چشمگیری برخوردار بوده است. به گفته منابع جمهوری اسلامی، ارزش مبادلات بازرگانی ایران و چین از 2,500,000,000 دلار در سال 2000 میلادی به 3,300,000,000 دلار در سال 2001 افزایش یافته است. تبدیل شدن چین به یکی از مهمترین شرکای بازرگانی تهران در کنار ژاپن و کره جنوبی نمایشگر آسیایی شدن هرچه بیشتر روابط اقتصادی خارجی ایران است، و یا بهتر بگوییم نشانه آن است که ایران بیش از پیش بازار نفت خود را در حوزه آسیایی اقیانوس آرام جستجو می کند. ولی در ورای نفت و بازرگانی حضور پکن در طرح‌های توسعه ایران گسترده تر می شود، از جمله در زمینه هایی چون ساخت نیروگاه، پتروشیمی، نفت و گاز، راهسازی و سدسازی و غیره. 11 کمیسیون اقتصادی ایران و چین با شرکت یک هیئت 87 نفره چینی هفته گذشته در تهران برگزار شد. کمیسیون که 3 بازرگانی اقتصادی و علمی و فنی را در بر می گرفت، در نشست تهران بر سر طرح‌های گوناگون از جمله 2 نفتی به توافق رسید که گویا قرار است در جریان سفر آتی جیانگ زمین به تهران به امضای نهایی برسند. در همان حال گفتگوهای انجام گرفته در 11 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی تجاری ایران و چین نشان داد که روابط دو کشور خالی از تنش نیست. به نظر می رسد که ایرانی ها از کیفیت شماری از طرح‌هایی که به دست چینی‌ها انجام گرفته راضی نیستند. در نشست هفته گذشته تهران، محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی، کیفیت ساخت نیروگاه شماره 3 عراق از سوی چینی‌ها را مورد انتقاد قرار داد و افزود که شرکت‌های ایرانی بر ادای تعهدات در موعد مقرر اصرار دارند. از سوی دیگر تهران شکایت دارد از اینکه چین آنگونه که باید و شاید دروازه‌های خود را بر کالاهای ایرانی نمی‌گشاید. در پاسخ این ایراد، رئیس هیئت نمایندگی پکن گفت که بازار چین بازار رقابتی است و برای آنکه صادرکنندگان ایرانی بتوانند در این بازار موفق باشند، باید خدمات پس از فروش و بسته‌بندی کالاهای خود را تقویت کنند. ولی در ورای روابط بازرگانی و فنی میان تهران و پکن، الگوی اقتصادی چین در بعضی از محافل سیاسی جمهوری اسلامی به یک معمای بزرگ بدل شده. پرسش چنین است. چگونه میتوان جمهوری خلق چین بود با حزب واحد و نظام کمونیستی اما در همان حال به بهشت سرمایه گذاران خارجی تبدیل شد و به سازمان تجارت جهانی راه یافت؟
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
ساعت پنجم برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042022112260.
روابط ایران و روسیه با سرعت به روز حساب نزدیک می شود. الکس واتانکا، تحلیلگر نشریه یورو ایشیا ویو، با این اشاره یادآوری کرده است که با توجه به رویارویی ایران با آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به زودی باید به انتخابی استراتژیک میان آمریکا و ایران دست زند. به نوشته الکس واتانکا، به تازگی نشانه‌های از اختلاف میان ایران و روسیه بروز کرده است. علیرضا طاهری نگاهی دارد به همین تحلیل.
نخستین نشانه اختلاف در روابط مسکو تهران با تعویق سفر کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به روسیه بروز کرد. کمال خرازی پر بودن برنامه‌اش را سبب این تعویق دانسته است. اما ناظران می‌گویند سبب اصلی سرباز زدن پرزیدنت پوتین از دیداری ویژه با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسکو بوده است. موضع زیرکانه ولادیمیر پوتین در برابر ایران نمایشگر طبع و ماهیت متحول سیاست خارجی روسیه است. گزینه‌های آقای پوتین بر خطر کردن‌های محاسبه شده استوار است. نزدیک به یک دهه است که جمهوری اسلامی از خریداران عمده سخت افزارهای جنگی ساخته روسیه به شمار می‌رود. در این حال هرچند که روسیه قدر درآمدهای ناشی از فروش اسلحه به ایران را بیگمان می‌داند، اما ولادیمیر پوتین آشکارا معتقد است که از دیدگاه قابلیت‌های پنهان آمریکا پیشنهادهایی به مراتب بیش از ایران می‌تواند به روسیه عرضه کند. رهبر کرملین در حال حاضر به چندین دلیل خواستار بیگانگی و رویارویی با آمریکا نیست، از جمله به این دلیل که آمریکا در پذیرش روسیه در سازمان تجارت جهانی نقشی حساس می تواند بازی کند. الکس واتانکا، تحلیلگر یوریشیا ویو، می افزاید در فهرست اولویت های سیاسی کرملین در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی جایی فروده است تر از آمریکا دارد. با این همه برای روسیه که می کوشد تا پایان دهه جاری میلادی جای بریتانیا را به عنوان دومین کشور فروشنده اسلحه بگیرد، معاملات تسلیحاتی با ایران از اهمیت برخوردار است. اما به رغم این ارتباطات تسلیحاتی، تحلیلگران میگویند ایران و روسیه شرکای دیپلماتیک طبیعی یکدیگر نیستند، چون در مواردی اندک علایقی مشترک دارند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی و روسیه هر یک در پی هدفهایی متفاوتند که گاه آنها را رویاروی هم جای میدهد. اختلاف بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و مسیر لوله‌های انتقال نفت و گاز این دریا و آسیای میانه به غرب از مواردی است که تهران و مسکو را در برابر هم قرار داده است. دعوا بر سر بهای نفت نیز مدت هاست که میان ایران و روسیه ادامه دارد. روس‌ها با هواداری از تولید بیشتر و در پی سهمی بیشتر در بازارهای جهانی نفت، 18 دلار در هر بشکه را بهایی مناسب برای این فراورده می دانند. اما ایرانی ها که اقتصادشان بیش از اقتصاد روس ها متکی به فروش نفت است، از محدود نگاه داشتن تولید نفت هواداری می کنند و می کوشند تا بهای نفت را در حد بشکه 22 تا 25 دلار ثابت نگاه دارند. آلکس واتانکا تحلیلگر یوراسیا ویو در پایان می نویسد: در نتیجه روابط مسکو با تهران بیشتر فرصت طلبانه به نظر می رسد تا ژئوپلیتیک، و اگر روابط واشنگتن و تهران تجدید شود، در واقع به نظر طبیعی تر می رسد که ایران بیشتر در برابر روسیه بایستد تا به مغازله با مسکو ادامه دهد.
تحلیل آلکس واتاکان، تحلیلگر نشریه یوراسیا ویو در مورد روابط ایران و روسیه. در اینجا در ادامه برنامه ها و گزارش های ما در رابطه با ارزیابی کارشناسان در مورد رویدادها و وقایع سال گذشته ایران به گزارشی از همکارمان فریدون زرنگار میپردازیم که در آن نگاهی دارند چند کارشناس اقتصادی به موقعیت اقتصاد ایران در سال 1381، سال آینده.
چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران در سال 1381 قابل پیش بینی است؟ دکتر علی رشیدی کاهش باز هم بیشتر درآمدهای نفتی و آهسته تر شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال 1381 را پیش بینی می کند.
در مورد سال 1381 تصویر زیاد درخشان نیست، به دلیل اینکه قیمت‌های نفت در حال سقوط بوده. حالا این با توجه به خطر حمله به عراق قیمت‌ها کمی افزایش پیدا کرده، ولی به طور کلی میزان تولید نفت کم شده، مخصوصا با توجه به قراردادهای بیع متقابل که 90 هزار بشکه در روز ایران مجبور نفت به اونها تحویل بده. بنابراین پیشبینی درآمدهای ارزی در حد 12.6 میلیارد دلار هست که واقعا نصف اون چیزی است که در سال 1379 تحقق پیدا کرده. بنابراین با کاهش درآمدهای ارزی مسلما امکانات مملکت بسیار محدود خواهد بود و کاهش واردات و به طور کلی کاهش سرمایه گذاری ها قابل پیش بینیه، مخصوصا اینکه صندوق ذخایر ارزی هم به چندین دلیل موجودیش مورد مصرف قرار میگیره که دفاع از نرخ ارز رو که قرار تک نرخی بشه رو به حساب مواجه با اشکال خواهد کرد. در مورد تورم دولت نرخی در حدود 12-13% رو در نظر گرفته، ولی با افزایش عظیم واقعی بودجه در حد 52% که با توجه به تک نرخی شدن ارز اگه ما اون رو منظور کنیم، رشد واقعی بودجه در حدود 16-17% خواهد بود که معادل همین هم پیشبینی نرخ تورم هست. بنابراین سال آینده رشد با وجود اینکه دولت در حدود 5% پیش بینی کرده، ولی من حدود 3% رو واقع بینانه تر میبینم و چون کمبود درآمدهای ارزی وجود داره احتمالاً درآمدهای دولت هم کاهش پیدا میکنه، مخصوصا با معافیت‌های مالیاتی که داده شده. وصولی مالیات‌ها در حد اون چیزی که دولت انتظار داره نخواهد بود و همین امر باعث میشه که دولت مجبور میشه یک در واقع اصلاحیه بودجه به مجلس ببره و سیستم بانکی قرض کنه که این خودش فشارهای تورمی رو تشدید خواهد کرد.
پیشبینی دکتر موسی غنی نژاد این است که در سال 1381 نرخ تورم افزایش یابد.
پیشبینی برای سال 81 این هست که در سال 81 با توجه به بودجه ای که دولت برای این سال پیشبینی کرده، مطرح کرده و تصویب رسونده، هزینه های مالی دولت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در برخی موارد به بالا 60% افزایش می رسیم، با در برخی که عمدتا در بودجه های جاری صورت می گیره و این تورمزا هست به شدت، و این خطر وجود داره که این عمل کردی که روی نرخ تورم داشتیم و مثبت بوده در این دو سال ادامه پیدا نکنه و یک جریان تورمی یا یک جهش تورمی دوباره ایجاد بشه و اقتصاد رو به طور کلی دچار اختلال بیشتری نسبت به قبل بکنه. مضافاً به اینکه اون سیاست‌های کلی اقتصادی که ناظر هست به تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن دولت، اون هم با مشکلات مواجه است. گرچه عرض کردم اقدامات مثبتی هم صورت گرفته در سال 80 که ما نتایج اون رو در سال 80ی که احتمالاً خواهیم دید که اصلاح نظام مالیاتی یکی از اونها هست که به نظر من موجب تقویت سرمایه گذاری خواهد شد.
و در حالی که دکتر فریبرز رئیس دانا چشمانداز موقعیت اقتصاد ایران در سال 1381 را چندان روشن نمی‌داند،
در چشمانداز سال 81 من با توجه به وضعیت بودجه امکان مهار تورم رو جدی نمی‌بینم. من احتمال می‌دهم که تورم به نرخ‌های مجدداً بالاتر برسد و موضوع اصلی ما که همین 3.5 میلیون بیکاره، مثل که یک اینرسی عدم اشتغال در داخل اقتصاد ایجاد شده، این نوع سرمایه گذاری ها و جهتگیری ها چه در بخش خصوصی چه در بخش دولت چیزی نیست که بتوان اون را در معرض کاهش دید. یعنی احتمال کاهش جدی در میزان بیکاری با توجه به مهاجرت ها، با توجه به جمعیت جوان که وارد بازار کار میشن، به ویژه برای فارغ التحصیلان، امکان ایجاد اشتغال جدی وجود نداره. برنامه های خصوصی سازی کماکان اعلام نظر و پافشاری دولت هست که اکنون برای 203 واحد دولتی مطرح کردن، اما استراتژی نداره، با توانایی های اقتصاد سازگار نیست. در مورد سرمایه گذاری های خارجی من تردید دارم که با توجه به شرایط سیاسی و بین المللی این سرمایه ها به راحتی و به خوبی وارد اقتصاد ایران بشوند و بروند به رشته هایی که اشتغالزا باشند و به کالاهای مصرفی کمک بکنند و تکنولوژی رو بتوانند منتقل کنند. ممکنه تو چارچوب وضعیت بی متقابل به کار خودشون ادامه بدن.
دکتر حبیب چینی، چگونگی تغییر موقعیت اقتصادی ایران در سال 1381 را در ارتباط نزدیک با چگونگی پیاده شدن سیاست تکنرخی کردن ارز می‌بینند؟
امیدهای زیادی هست که با یک نرخی شدن نرخ ارز، اختلاف بین بخش دولتی و بخش خصوصی از بین بره. بنابراین به نظر میرسه که انشاءالله سال آینده سال خوب باشه، ولی از نظر عموم مردم و خصوص از نظر بازرگانان همه نسبت به یک نرخی شدن ارز اثرات سویی که ممکنه داشته باشه یک حالت انتظار در جامعه وجود داره که اقلا بایستی یک دو ماه یا سه ماه اول سال بگذاره تا معلوم بشه که عملکرد سیستم نرخی در نظامی تا اکنون دو نرخی هست چگونه خواهد بود.
نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال آینده که توسط فریدون زرنگار تهیه شروع و با صدای دکتر حبیب چینی تمام شد.
Yeah, I can't lose it. Don't you?
شنوندگان عزیز، با صدای سیما بینا میرسیم به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با صدای بکتاش خمسه‌پور.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از رهبران عرب در اجلاس بیروت خواست از طرح پیشنهادی عربستان سعودی حمایت کنند. کوفی انان گفت که طرح پیشنهادی عربستان سعودی میتواند پایه‌ای برای صلح در خاورمیانه باشد. بر اساس طرح پیشنهادی عربستان سعودی، اسرائیل در ازای خروج از اراضی اشغالی از روابط عادی با ممالک عربی برخوردار خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف حملات اسرائیلی‌ها و فلسطینیان علیه یکدیگر شد.
We are no less united in our grave concern for the regional dimension of this conflict and in calling for a comprehensive peace between Israel and all its neighbors including Syria and Lebanon.
در پی جلوگیری لبنان از برقراری ارتباط یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با اجلاس رهبران عرب به وسیله ماهواره، هیئت فلسطینی جلسه را ترک کرد. هیئت فلسطینی به ریاست فاروق قدومی سرپرست دفتر امور خارجه، در حالی که امیل لهود رئیس جمهوری لبنان ختم اولین جلسه را اعلام داشت، محل برگزاری اجلاس را ترک کرد. در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره که مرکز آن در دوحه قطر است، سخنرانی یاسر عرفات را پخش کرد. در اجلاس رهبران عرب که روز چهارشنبه در بیروت آغاز به کار کرد، تعدادی از رهبران عرب شرکت نداشتند. ارتش اسرائیل میگوید دو فلسطینی مسلح در نوار غزه شامگاه سه‌شنبه توسط نیروهایش کشته شدند. بنابر اطلاعیه ارتش اسرائیل، دو فلسطینی یاد شده در صدد ورود به یک منطقه تحت کنترل اسرائیل برآمده بودند. بنابراین اطلاعیه، دو سرباز اسرائیلی نیز در جریان تبادل آتشی که روی داد زخمی شدند. روز سه‌شنبه دو ناظر بین المللی غیر مسلح، یک مرد ترکیه‌ای و یک زن سوئیسی به دنبال حمله به خودرویشان در کرانه باختری کشته شدند. پس لرزه‌های شدیدی روز چهارشنبه منطقه زلزله زده شمال افغانستان را تکان داد و تلاش‌های امدادرسانی را با دشواری روبرو کرد. مرکز زلزله شناسی در پیشاور پاکستان قوی‌ترین این پس لرزه‌ها را 5.4 ریشتر اندازه‌گیری کرده است. به گفته زلزله شناسان به دنبال زمین لرزه نخست در روز دوشنبه که شدت آن 6 ریشتر برابر شد، تا کنون 96 پس لرزه در منطقه دورافتاده و شمالی افغانستان روی داده است. تعداد کشته شدگان زمین لرزه روز دوشنبه و پس لرزه های روز بعد همچنان نامشخص است. مقامات افغان در ابتدا تعداد کشته شدگان را بیش از 2000 تن ذکر کردند، اما سازمان های امدادرسانی می گویند انتظار می رود میزان تلفات پایین تر باشد. استفانی بانکر، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی در افغانستان، گفت تا کنون اجساد حدود 750 تن از کشته شدگان یافته شده است.
We have conflicting reports of the numbers of deaths, but so far it seems that somewhere around 750 people are accounted for and have been buried. One would expect that there may be.
در همین حال اولین سری محموله های کمک به شمال افغانستان رسیده است. چند هزار تن از هواداران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان روز چهارشنبه با راهپیمایی در قندهار خواهان بازگشت وی شدند. محمد ظاهرشاه در جریان کودتایی در سال 1973 میلادی، در حالی که در ایتالیا به سر می برد، برکنار شد و دیگر به افغانستان باز نگشت. انتظار می رفت محمد ظاهرشاه در روزهای آینده به افغانستان بازگردد، اما دولت ایتالیا اعلام کرده است قرار و مدارهای ناکامل امنیتی بازگشت وی به افغانستان را به تأخیر انداخته است. هواداران پادشاه پیشین می گویند که برخی جناحهای افغان تلاش کردند فعالیت‌های سیاسی وی را محدود کنند. محمد ظاهرشاه قرار است در ماه ژوئن لایجرگه یا شورای بزرگان قومی و قبیله‌ای افغان را جهت گزینش یک دولت انتقالی برای افغانستان افتتاح کند. نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه از واقعه تیراندازی در پایان یک جلسه شورای شهر در شمال غربی پاریس که در آن 8 عضو شورا توسط فردی مسلح کشته و حدود 30 تن زخمی شدند ابراز بهت و حیرت کردند. پلیس فرد شلیک کننده را دستگیر کرده است. به گفته پلیس انگیزه این تیراندازی روشن نیست. لئونل ژوسپن نخست وزیر و نامزد ریاست جمهوری روز چهارشنبه در محل تیراندازی حضور یافت و ابراز امیدواری کرد که این واقعه مبارزه انتخاباتی را تحت شعاع خود قرار ندهد. وی گفت فرانسه نمیتواند بر اثر یک تک اقدام دیوانه‌وار از ارزش‌های خود عدول کند. از سوی ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز روز چهارشنبه با خانواده های قربانیان دیدار کرد. وی این واقعه را یک اقدام جنایتکارانه جنون‌آمیز خوانده است. کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه اعلام کرد تدابیری را جهت محدود کردن واردات فولاد به تصویب رسانده است. این تدابیر تأمینی در آغاز به مدت 6 ماه به اجرا گذاشته خواهند شد. رومانو پرودی رئیس کمیسیون اروپایی گفت اجرای این ملاحظات از مدت اعمال تعرفه هایی که ایالات متحده یک هفته پیش بر تمامی واردات فولاد به اجرا گذارد 1 روز بیشتر نخواهد بود. رومانو پرودی گفت این تدابیر به معنای زیر سوال بردن روابط نزدیک میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیست، اما اظهار داشت اتحادیه اروپا باید از بازارهای خود در برابر واردات فولادی که از جانب ایالات متحده است مراقبت کند.
The European Union is not seeking confrontation. We are quite simply defending, as we have to do, our natural interests.
کمیسر تجاری اتحادیه اروپا پاسکال لامی گفت تعرفه های تأمینی اتحادیه اروپا تنها در قبال واردات فولادی که بیشتر از میزانهای سال 2001 باشد به اجرا در می آید. به ای واردات فولاد اتحادیه اروپا در سال 2001 را در بالاترین حد ذکر کرد. و 2 خبر کوتاه در ارتباط با ایران. ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در آستانه سال نو خورشیدی به 5 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شد نسبت به احکام صادره درخواست تجدید نظر خواهد کرد. این مطلب را محمد علی جداری فروغی وکیل وی روز چهارشنبه اعلام داشت. و جبهه دموکراتیک ایران با انتشار بیانیه اعلام داشت مهندس حشمت الله تبرزدی دبیر مؤسس این تشکل سیاسی به صورت موقت آزاد شده است. حشمت الله تبرزدی 70 روز بود که در زندان 59 در سلول انفرادی قرار داشت. بنابر بیانیه جبهه دموکراتیک ایران به آقای مهندس تبرزدی گفته شده است که دوباره به زندان برگردانده خواهد شد و معلوم نیست که وی تا چه مدتی بیرون از زندان خواهد بود.
مشروع آخرین خبرها بود با بکتاش خمسپور. همانطور که در خبرها شنیدید یک مرد جوان فرانسوی به جلسه شورای شهر در حومه پاریس رفت و با شلیک به سوی حاضرین 8 نفر را کشت و 20 نفر را زخمی کرد. ژان خاکساد از پاریس گزارش می دهد.
ریشار دورن یک جوان 33 ساله فرانسوی در ساعت 1:20 بامداد روز چهارشنبه در شهرداری شهر نانتر در حومه پاریس هنگامی که جلسه شورای شهر پایان گرفت سلاح کمری اتوماتیک خود را به سوی اعضای شورای شهر نشانه گرفت، 8 تن از آنها را از پای درآورد و 20 تن دیگر را زخمی ساخت تا بالاخره توسط چند تن از اعضای شورای شهر که توانسته بودند از شلیک بیش از 40 گلوله جان سالم به در برند خلع سلاح و بازداشت شد. ریشار دورن که در حال حاضر در مرکز پلیس جنایی پاریس تحت بازجویی قرار دارد نتوانسته است دلیل این عمل جنون‌آمیز خود را شرح دهد. در جریان تیراندازی 4 تن از اعضای شورای شهر از حزب کمونیست فرانسه، 3 تن از احزاب راست فرانسه و 1 تن از حزب سبزها کشته شدند و 20 تن زخمی شدند که حال 10 تن از آنها وخیم گزارش شده است. ساموئل ریچیک یکی از اعضای شورای شهر نانتر که هنگام تیراندازی در تالار شهرداری حضور داشت به خبرنگاران گفت:
اول تا ما شی پنسی که تی ان گای دو très très mauvais gag. Je pensais que c'était des balles à blanc, des pétards. Je ne pouvais pas imaginer l'horreur qu'on allait découvrir.
من ابتدا تصور کردم که یک شوخی بیمزه است و شخصی ترقه در تالار منفجر کرده است. نمی توانستم به فاجعه‌ای فکر کنم که پس از چند لحظه شاهد آن خواهم بود. یک جوان که پیش از پایان جلسه شورای شهر در جایگاه تماشاچیان قرار داشت، پس از اعلام پایان جلسه به اعضای شورای شهر نزدیک شد و با دو سلاح کمری اتوماتیک به سوی آنها از فاصله کم تیراندازی کرد که در نتیجه 8 تن در دم کشته شدند و 10 تن زخمی بر جای ماند. من که خود را به زمین انداخته بودم و پشت میزها پنهان شده بودم، توانستم از تالار خارج شوم و به سوی مرکز پلیس که در فاصله نزدیکی قرار داشت بروم و تقاضای کمک کنم. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه صبح امروز به شهرداری شهر نانتر رفت و پس از ملاقات با خانواده اعضای شورای شهر که کشته و زخمی شده اند به خبرنگاران گفت: من با خانواده قربانیان دیداری داشتم و همدردی خود را با آنها ابراز داشتم. در چنین فاجعه‌ای که بر اثر جنون یک فرد به وجود آمده است، چیزی نمیتوان گفت و تنها باید با خانواده قربانیان بود و از آنها حمایت کرد تا بتوانند غم از دست دادن عزیزانشان را تحمل کنند. لیونل جوسپن نخست وزیر و دانیل وین وزیر کشور فرانسه نیز بامداد روز چهارشنبه به شهرداری شهر نانتر رفتند، با خانواده قربانیان دیدار کردند. دادستان این شهر درباره هدف قاتل بیشتر به جنون آنی او اشاره می کند. جسد 8 تن از اعضای شورای شهر نانتر بعد از ظهر روز چهارشنبه در شهرداری این شهر قرار خواهد گرفت تا مردم شهر بتوانند برای آخرین بار به دیدار نمایندگان خود در شورای شهر بروند. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و وزیران راه و ارتباطات اتحادیه اروپا موافقت کرده‌اند که سیستم ماهواره‌ای را برای رقابت با ماهواره جهت‌یابی جهانی آمریکا تولید کنند. جمشید زن گزارشی دارد در این زمینه.
وزرای حمل و نقل کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از 15 ماه بحث و بررسی تصمیم گرفتند 450 میلیون یورو برای اجرای طرح جهت‌یابی ستلایت گالیله اختصاص دهند. این سیستم ساتلایتی قرار است تا سال 2006 آماده بهره برداری شود. اتحادیه اروپا و سازمان فضایی اروپا بودجه معادل 650 میلیون یورو برای انجام این پروژه در نظر گرفتند که به گفته مقامات کمیسیون اروپا 140 هزار شغل جدید ایجاد خواهد کرد. رهبران اتحادیه اروپا میگویند سیستم جدید میتواند بخش بزرگی از سطح کره زمین از قطب شمال تا قطب جنوب را پوشش دهد و قادر است تا فاصله 10 متری اجسام را جهتیابی کند. همکنون کشورهای اروپایی از سیستم جهتیابی آمریکایی ها که به GPS یا سیستم جهتیابی جهانی معروف است استفاده می کنند. ولی با ایجاد سیستم جدید اروپایی وابستگی آنها به شبکه ساتلایت GPS آمریکا کمتر خواهد شد. دولت آمریکا در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا نگرانی خود را از اشکالاتی که این سیستم جدید ممکن است در زمینهای تجارت، امنیت و مسائل تکنیکی به وجود آورد ابراز کرد. نگرانی دیگر آمریکا احتمال کاربرد نظامی از سیستم ساتلایت گالیله است که به گفته مقامات آمریکایی ممکن است با سیستم سیگنال های GPS آمریکا تداخل کند. شماری از دیپلمات های اروپایی میگویند این موضع آمریکا و سخنان دو ماه پیش جورج دبلیو بوش که به طور یک جانبه سه کشور ایران، عراق و کره شمالی را کشورهای تشکیل دهنده محور شرارت نامیده بود از جمله عواملی هستند که سبب شد رهبران اتحادیه اروپا طرح سیستم ساتلایتی گالیله را تصویب کنند. وزرای حمل و نقل اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کردند که سیستم ساتلایت گالیله یک سیستم غیر نظامی است و توسط غیر نظامیان اداره خواهد شد. اما طراحان این پروژه احتمال استفاده نظامی از این سیستم جدید را نیز تکذیب نکردند. در دفاع از اجرای این طرح، وزیر حمل و نقل اسپانیا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت:
نو ارا ال اوسو میلیتار او سیویل، ارا سی لا اونیون اروپیا اپوستاوا پور سر.
مسئله مهم این نیست که سیستم جدید طرح نظامی یا غیر نظامی است، بلکه مهم آن است که آیا اتحادیه اروپا استقلال خود را حفظ خواهد کرد یا به بازار 350 میلیونی و تابع دیگران تبدیل خواهد شد.
اون استیتوسیون سوبرانا ان اونا ماتریا استراتژیکا کومو اس ال دزارویو ایروسپاسیال او دلاس تلکومونیکاسیونز.
رهبران اتحادیه اروپا ماه گذشته در نشست بارسلونا طرح کلی این پروژه را تصویب کردند، ولی تا چند روز پیش تعدادی از کشورهای اروپایی با اجرای این طرح به شکلی که در پیشنویس آن مطرح شده مخالف بودند. اما پس از اصلاح چند ماده از پیشنویس اولیه طرح، دولت بریتانیا که یکی از کشورهای مخالف آن بود موافقت خود را اعلام کرد. در طرح اولیه شرکت‌های خصوصی می‌توانستند در مراحل برنامه ریزی و مدیریت اجرای پروژه سهیم باشند، ولی در طرحی که به تصویب وزیران حمل و نقل کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید، شرکت‌های خصوصی تنها می‌توانند پس از تکمیل جزئیات طرح در اجرای آن شرکت کنند. سیستم جهت‌یابی گالیله شامل 30 ستلایت اصلی و 8 ستلایت ذخیره خواهد بود که بخشی از ظرفیت آن در جهت‌یابی ناوگان‌های کشتیرانی و هواپیمایی به کار خواهد رفت. اتحادیه اروپا 1/3 و بخش خصوصی 2/3 باقی مانده بودجه لازم برای راه اندازی سیستم جهت‌یابی گالیله را تأمین خواهند کرد.
هفتم مارس روز جهانی تئاتر بود. به همین مناسبت گریش کارناد نمایشنامه نویس معروف هند به درخواست انستیتوی بین المللی تئاتر پیامی را فرستاد. همکار ما شهرام میریان در آلمان در گزارشی گفتگوی دارد با ناصر حسینی پژوهشگر در زمینه تئاتر که پیام گریش کارناد را در این به همین مناسبت خوانده است.
امروز 27 مارس برابر است با روز جهانی تئاتر. به این مناسبت گیریش کارناد نمایشنامه نویس معروف هند از سوی انستیتوی بین المللی تئاتر مأموریت یافته که به انگیزه این روز پیامی خطاب به همه کارورزان و دست‌اندرکاران تئاتر در جهان بفرسته. آقای ناصر حسینی پژوهشگر و چهره فعال تئاتر در آلمان این پیام رو به فارسی ترجمه کردن و من در آغاز گفتگومون با آقای حسینی خواهش میکنم که درباره درون مایه این پیام اطلاعاتی به ما بدن.
بله، در واقع نمایشنامه‌نویس هندی که شما اشاره کردین آقای گریش کارناد امسال پیامی فرستاده که در اون بیشتر به نقش اسطوره در زندگی امروز تاکید داره. گریش کارناد تو این پیامش همینطور به اسطوره‌های هنر نمایش در هند اشاره میکنه که کسی به نام بهاراتا همراه 100 پسرش و به یاری برهما به آفرینش در واقع رقص و نمایش دست میزنه برای در واقع تعالی بخشیدن روح، جسم و نفس انسان. لازم این نکته را هم من تذکر بدم که من ترجمه فارسی این پیام رو در سایت های اینترنتی خارج از کشور دیدم که متاسفانه مترجمش علارغم ترجمه خوبی که داشتن برای پیام تیتر نادرست سند مرگ تئاتر رو انتخاب کردن که باید بگم که پیام در اصل تیتر نداره و مضمونش هم به هیچ وجه تقدیر از مرگ نیست. برعکس در اونجا گریش کارناد اشاره میکنه که برای چیرگی بر همه موانع تئاتر باید تلاش کنه تا زنده و همینطور محرک بمونه.
آقای حسینی، در روز جهانی تئاتر هستیم. این فرصت بسیار خوبیه که از پژوهش‌های شما در زمینه وضع تئاتر در ایران هم یک سری اطلاعاتی ما کسب کنیم. شما با بررسی‌هایی که
در این یک سال اخیر درباره تئاتر ایران انجام دادید، بفرمایید که وضع و جایگاه تئاتر ایران در روز جهانی تئاتر چگونه است؟
پرداختن به در واقع فعالیت های تئاتر امروز داخل ایران، من فکر میکنم کار زیاد سختی نباشه و حتی میشه در یک عبارت خلاصه کرد که در طول سال تنها برگزاری جشنواره های ریز و درشت و پیش از همه جشنواره تئاتر فجر و بعدم اجازه دادن اجرای برخی از این نمایشنامه ها نمایش ها در طول سال، همین. یعنی تئاتری که کاملا تحت کنترل دولته، نه تحت حمایت دولت. یا میشه جور دیگه این رو گفت، یعنی به این ترتیب که تئاتری دولتی با تعدادی انگشت شمار از تماشاخونه های قدیمی و در کنارش نسلی از هنرمندای این رشته که متاسفانه در حال سوختنن. هرچند نباید فکر میکنم نادیده گرفت که تئاتر ما در یکی دو سال گذشته توی همه زمینه ها نسبتاً فعال بوده، چه در شهرستان ها، چه در زمینه درام نویسی، چه در زمینه کارگردانی یا بازیگری و بخشای دیگه مثل صحنه پردازی قدم هایی برداشته شده که عمدتاً هم توسط جوان است و این بسیار به نظر من امید بخشه و باید از همچین توجه و شوق فراوانی که نسل تازه، نسل جوان نسبت به تئاتر نشون میده استقبال کرد و تلاش کرد، امکاناتی فراهم آورد که این نسل، که این جوان ها مجال در واقع عرضه استعدادهاشون رو پیدا بکنن.
آقای حسینی، با توجه به پژوهش‌هایی که شما در زمینه تئاتر ایران به عمل آوردین، در روز جهانی تئاتر هستیم همونطور که قبلا هم گفتم، شما چه راه حل‌هایی رو برای پیشرفت تئاتر ایران در واقع پیشنهاد می‌کنید؟
سوال بسیار مناسبیه. به عقیده من ساختار تئاتر ایران باید به طور بنیادی تغییر کنه تا باعث بشه تحول مناسب تو این رشته به وجود بیاد، یعنی تحولی که در خور این دنیای امروز ما و قرن جدیده. و من فکر میکنم این ساختار رو باید در وهله اول خود فعالین تئاتری تعیین کنن و بعد به دولت ارائه بدن، نه معکوس و وارونش. از طرف دیگه ما میبینیم که هنوز سطح تدریس تئاتر توی دانشکده تئاتری ما تغییر نکرده، باید بالاتر بره و همینطور برای محققین این رشته امکانات پژوهشی فراهم بشه، چیزی که تا به حال نبوده. و مسئله دیگه که خیلی مهمه، همونطور که قبلا هم گفتم، تئاتر باید از یک روزی باید از تملک دولت خارج بشه و حالا از طریق افزایش بودجه است که این مبلغ ناچیزی که وجود داره 400 میلیون تومان در سال برسه به بالای 10 میلیارد در سال و مسائل دیگه مثل آزاد کردن در واقع بخشای خصوصی تئاتر که مرتب دستن در کار تئاتر بهش اشاره میکنن، یا مثل پا گرفتن کارگاه ها، هنرکده ها، سالن های جدید تئاتر و ده ها مورد پایی دیگه که این هنر رو بشه نهادینه کرد، رشد داد.
آقای حسینی، شما در روز جهانی تئاتر از تئاتر در ایران گفتید، اگر موافق باشیم یک نگاهی بکنیم به تئاتر ایرانی ها در خارج از کشور.
بله، تئاتر ایرانی ها در خارج از کشور میتونم بگم با همه اختلاف سلیقه ها و چند دستگی ها، من فکر میکنم راه خودش رو میره، داره میره و برخلاف تصور اونایی که فکر میکنن تئاتر در خارج از کشور به بنبست رسیده، اینطور نیست، بلکه با همه مشکلات مالی، اداری و غیر و غیر، من فکر میکنم به شکل مطلوب خودش داره نزدیک میشه. هنوز پرنفسه. تئاتر ما در خارج از کشور از اون شکل سیاسی زدگی و شعار داره رفته رفته دور میشه و ما میبینیم در سالهای گذشته شاهد بودیم که یک راه معقولتری رو پیش گرفته و اون مثلا میشه گفت حضور جوانای ما تو مدارس تئاتریه در خارج از کشور، یا مثلا جدیتر گرفتن مقوله درام نویسی در تبعید یا مهاجرت، که همین باعث میشه تا هنرمندای ما با در واقع تفکر و تأمل بیشتری به زندگی هموطنانشون و اطرافشون بپردازن با همه تلخی‌ها و تنوعی که درش وجود داره.
آقای ناصر حسینی، از این مقوله ها میگذریم و تا اونجا که من اطلاع دارم ظرف 2 هفته آینده یک گروهی از ایران به آلمان میان و اینها قرار دارن که یک برنامه تئاتر در 2 شهر، یعنی یکی در شهر کلن و دیگری در شهر برلین انجام بدن. کارگردانی این گروه رو آقای روبرتو چولی، کارگردان ایتالیایی تبار ساکن آلمان، بر عهده دارن. اگه ممکنه یک سری اطلاعات بیشتر در این پیوند به ما بدید.
بله، این نمایشنامه به نام در واقع خانه برناردا آلباست، نوشته یه نویسنده معروف اسپانیایی، گارسیا لورکا. ولی در مورد کارگردان مهمان در واقع این نمایشنامه، یعنی آقای روبرتو چولی که فرمودین و در ایران این نمایشنامه رو کارگردانی کرده، فکر میکنم نیازی نباشه که زیاد صحبت بکنم، چون ایشون رو در ایران مدت 5-6 ساله که خوب میشناسن و از طرف دیگه در فضای در واقع تئاتر مدرن آلمان هم یا اروپا هم فکر میکنم ایشون دیگه یواش یواش باید بازنشست بشن و کارگردانای خلاقی در واقع جای امثال ایشون رو پر کردن. اما همونطور که گفتین، این گروه ایرانی که قصد داره بیان در یکی از در واقع معروفترین تئاترهای جهان، برلینر انسامبل، نمایشی در واقع از لورکا اجرا بکنه و تشکیل شده بیشتر از بازیگرای زن ایرانی، باید بگم که به نظر من اینها در واقع بیش از سفیران هنری سیاسی هستند در این مناسبات فعلی 2 کشور ایران و آلمان، تا صرفا معرفی تئاتر کشورمان. البته من این حرکت رو در مجموع به هیچ وجه منفی نمی‌بینم، ولی ای کاش میتونستیم به جای این شکل از رابطه فرهنگی در واقع سیاست‌های خارجی، یک گروه خوب تئاتری به خارج میفرستادیم با نمایشنامه ایرانی، با کارگردانی و گروه ایرانی، تا مردم دنیا در واقع به استعداد و توانایی‌هایی که نزد هنرمندای ما وجود داره به شکل حقیقی پی ببرن و رابطه بگیرن، نه به شکل فرمایشی.
ناصر حسینی، پژوهشگر تئاتر و نویسنده چند کتاب در این زمینه، به مناسبت روز جهانی تئاتر با شهرام میریان در آلمان صحبت می‌کرد. شنوندگان عزیز، با پخش این گزارش تا دقایق دیگر، کمتر از یک دقیقه دیگر وقت این 2 ساعت ما هم به پایان میرسد. در همینجا به اتفاق همکارانم در این 2 ساعت با شما خداحافظی میکنم. ساعت 3 برنامه های ما تا دقایق دیگر آغاز میشود. خدا نگهدارم.